أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دو گروه هستند که روزه بر اونها واجب نیست، یعنی اگر روزه نگیرند معصیت نکردند، ولی اگر روزه هم بگیرند صحیح روزه شون. فقط هم همین دو گروه هن که اختیار دارن روزه بگیرن یا نگیرن. بقیه یا باید روزه بگیرن و روزه شون صحیحه، یا روزه از اونها صحیح نیست اصلا، و اگر به نیت وظیفه شرعی بگیرن معصیت هم کردن. اون دو گروهی که مخیرن روزه بگیرن یا نگیرن کیان؟ گروه اول رو ازشون تعبیر میکنم به ذوالعطاش، یعنی کسانی که زیاد تشنه میشن، نه اینکه به خاطر کارشون تشنه میشن یا به خاطر مثلا اینکه توی آفتاب زیاد رفت و آمد میکنن تشنه میشن. اگر کسی به خاطر کارش تشنه میشه و میتواند کارش رو در ماه رمضان تغییر بده یا تعطیل کنه و روزه بگیره، باید همین کار رو بکنه. و اگر نمیتونه حکمش چیه باشه یه وقت دیگه ای بگیم. اما بعضی از آدم ها هستن کلن زیاد آتش میکنن، زیاد تشنه میشن و اگر آب نخورن خیلی اذیت میشن. این افراد که بهشون میگن ذوالعطاش، اینها روزه اگه بگیرن به سختی میافتن، روزهشون صحیحه ولی برای اونها واجب نیست روزه بگیرن. این گروه اولن. گروه دوم آیان و خانم هایی که به سن پیری میرسند و روزه میتونن بگیرن اما حسابی حالشون گرفته میشه، خلاصه خیلی برشون سخته. اگر روزه بر پیرزن و پیرمرد سخته واقعا، ضرر نداره ها ولی حسابی طاقتش رو تاق میکنه. اگر این چنینه، چنین فردی میتواند روزه نگیرد، البته اگر روزه هم بگیره صحیحه. این شخصم میتونه روزه نگیره، منتها روزه که نمیگیره همون افطاری که میکند یک مده طعام باید به فقیر به عنوان فدیه بپردازد. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، که در قرآن هست. اونایی که روزه برشون خیلی سخته این چنین باید بشن، که این مال پیرمرد و پیرزن ها فرمودن هست که روزه بر اونها خیلی دشواره. این غیر از ضعف جسمانی است که افراد عادی یا مثلا بچه‌های تازه به بلوغ رسیده میکنن، اینا نه، اینا مال پیر مردا و پیر زنایی هستند که اذیت میشن به خاطر روزه. مریض نمیشن ولی خلاصه روزه برشون سخته. اینها روزه میتونن نگیرن و افطار کنن و فرمودن لازم هم نیست اگر روزهای کوتاه‌تر سال روزه راحت برشون اون روزها قضا کنن، گرچه احتیاط اینه که این کار رو انجام بدن. ولی اگر هم اون روزها هم قضا نکنن و به همین مقدار دادن فدیه یعنی یک مده طعام به فقیر اکتفا کنن، وظیفه‌شون رو این افراد انجام دادن. این دو گروهی که مخیرن روزه بگیرن یا نگیرن. اما بعضی از افراد دیگه، یعنی که تعبیر شده گاهی که اینا میتونن روزه نگیرن، اینا منظور فقها ها اون افراد دیگر کسانی هن که روزه ازشون صحیح نیست، از جمله خانم های باردار و خانم هایی که شیر میدن، منتها با یه توضیحاتی که انشالله اگر عمری و توفیق بود فردا عرض میکنم. نمیگم هر خانمی که حامل است یا هر خانمی که شیر میده روزه نگیره برش صحیح نیست، این عرض رو نمیکنم. عرض میکنم فردا این موضوع رو طرح میکنم که در مورد اینها وظیفه روزداری به چه صورت هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس والده ماجده امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم فرمود. این نکته را یادآوری بکنم که قبل از ماه رمضان هم گفتم ولی الان تکرارش بد نیست. ما انسان ها وقتی به نعمت نرسیدیم، قبل از نعمت پیش خودمون احساس میکنیم اگه به این نعمت برسیم چقدر جالب میشه، چقدر عالی میشه و چقدر ما از این نعمت میتونیم استفاده های خوبی ببریم. حتی اگه خواب اون وضعیت رو ببینیم احساس توفیق میکنیم. مثال زدم اینجا، گفتم که ما اگر خواب ببینیم که رفتیم کربلا، وقتی از خواب پا میشیم خیلی شارژیم و خیلی سرحالیم و احساس میکنیم چقدر توفیق الهی نصیبمون شده. اگه خواب ببینیم تو حرم امام رضا علیه السلام هستیم، این خواب تا آخر عمر یادمون نمیره که یه شب خواب دیدیم ما تو حرم امام رضا بودیم. اما عجیب اینه که وقتی ما در بیداری همین توفیقات نصیبمون میشه، به اون صورت احساس توفیق نمی کنیم، در حالی که خواب خوابه و این بیداریه. درست؟ این خصوصیت ما انسان ها هست و ما باید نسبت به این موضوع یه فکری بکنیم، بدونیم که واقعا در موقعیتی قرار گرفتیم، موقعیتیست که قبلا خیلی آرزوشو میکردیم که خوابشو ببینیم، حالا داریم بیداریشو میبینیم و ازش استفاده کنیم. یکی از راههایی که میتونه ما رو نسبت به این موضوع از غفلت خارج بکنه، توجه و تذکر مجدد به اون موقعیتی است که در بیداری خدا برامون پیش آورده. لذا اگر شما عتبات مشرف بشید، این رو تجربه کنید، همین فضیلت زیارت امام حسینی که تو همین مفاتیح مرحوم آشق عباس قمی نقل کرده، این رو چند بار با دقت و با حوصله بخونید و سعی کنید در هنگام زیارت امیرالمؤمنین یا زیارت امام حسین یا زیارت کاظمین یا زیارت عسکریین علیهم الصلاة والسلام متذکر باشید، احساس میکنید حالتون و موقعیتتون فرق میکنه با زمانهایی که چنین تذکری رو شما به خودتون نمیدید. اینم بدونید البته همراهی و همنشینی با آدمای متذکر در انسان سبب تذکر میتونه بشه، اما در اغلب موارد این گونه است که سخن دیگران و رفتار دیگران در ما اثر میکنه با یه فرض، و اون فرض اینه که در درون ما همون چیزی که او داره همون باشه، همون ندا، همون صدا، همون گفتگو اگه باشه، در همون جهت باشه، تشدید میکنه این همنشینی ها، این تذکرات، این شنیدن ها. فرمود من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. اگر کسی در درون موعظه‌گری نداشته باشه، کسی نداشته باشه که باهاش حرف بزنه، از درونش بهش تذکر بده، بگه خدا، قیامت، قبر، سوال، جواب، حساب، کتاب، مال مردم، امام زمان، امام حسین، صله رحم، واجبات، ترک محرمات، ای این چیزا رو بهش از درونش تذکر نده، لم ینتفع به موعظت واعظ. فکر نکنه با شنیدنهای بیرونی نفعی میبره، نه، اونا که بیرون میشنوه در او اثر نمیکنه یا اثرش پایدار نیست، یه تذکر مختصری و رد میشه میره. اینجوری هست، لذا باید یه چیزی در درون ما باشه، باید ما یه خورده خودمون رو شروع کنیم خود خیشتن را موعظه کردن. باید خودمون به خودمون تذکر بدیم. اگر این کار رو نکنیم از بیرون چیزی واسه ما نمیارن. بیرون تشدید کننده میتونه باشه نسبت به اونی که در درون هست، اما ایجاد کننده نیست. یکی از توفیقات الهی اینی که آدم برسه مارمزون، اصلا از توفیقاته. توجه کردی؟ تو ماه رجب شما دعا که میخوندی، تو دعاهای ماه رجب اینی که خدای منو به ماه رمضان برسون، توفیق درک ماه رمضان رو به من بده، و بلغنا شهر الصیام، ما رو برسون به ماه رمضان. اگه ارزش نداشت رسیدن به ماه رمضان، این درخواست معنا نداشت تو ماه رجب، اونم هر روز جز دعاهای هر روزه ماه رجب. و بلغنا شهر الصیام. یا مثلا همین دعایی که امروز بنابراین این که روز اول ماه مبارک رمضان باشه، از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه خونده شد که خدا رو سپاس می‌گذارد زین العابدین علیه السلام که به ماه رمضان رسیده و این موقعیت رو خدا برای او فراهم کرد. این چیزیست که در بیداری خدا نصیب ما کرده. حالا سال بعد میکنه این کارو، نمیکنه نمیدونم، خدا بیامرزه. سال قبل مجاهیل خانی بالاخره با همه افتخیزش میامد، بعضی روزا هم نمیتونست بیاد، هر روز که میتونست بیاد بالاخره نفسش در میامد، نمیامد، هر جوری بود میامد اینجا میخون. امسال زیر هزاران خروار خاک خوابیده. بله خدا حفظ کنه آجل یاشو که حالا امسال یاد مرحوم پدر رو اینجا زنده میکنه، بعد از عرایز من انشالله افاظه میکنه. ولی بالاخره یه وقتی هم این موقعیت و این توفیق چیه؟ تمام میشه. این که من الان تو این موقعیت هستم، قدر این موقعیت رو بدانم، این نیاز داره که هم من از درون خود رو متذکر کنم که الان ماه رمضانه، هم از بیرون اگه بشنوم جدی بگیرم. راه‌های تذکرش هم خیلی سخت نیست، عرض کرده بودم قبل از ماه رمضان، همین مفاتیحی که تو خونه همه شما هست و الان تو مسجد به تعداد کافی وجود داره، باز کنید فضیلت ماه مبارک رمضان. هم اول بحث ماه رمضان قبل از اینکه اعمال رو ذکر بکنه، دعاها و نمازها رو، خطبه وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو ایشون با ترجمه شیوایی آورده رو فقرات این خطبه. فکر کنیم که اصلا این چیه، پیغمبر خدا واسه مردم چی گفته؟ این که به مردم فریاد بزنه و هشدار بده ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، آی مردم بدون ما رمضان داره میاد. خب این نسبت به ماه ربیع الاول نبوده، نسبت به ماه صفر، ماه نمیدونم شوال، اینا نیست، ولی نسبت ماه رمضان یه توجه دادنی از ناحیه اون بزرگوار نشون میده موضوع خیلی مهمه. وقتی انسان توجهش بیشتر باشه، اون وقت امکان بهره برداری معنوی او زیاد میشه. یکی از راه‌های دیگه‌ش هم همین ترجمه، توجه به ترجمه دعاهایی است که میخونیم، از جمله دعاهایی که میخون امروز خوندیم چی بود؟ و انا علی صیامه بکف الجوارح عن معاصیک و استعمالها فیه بما یرویک حتی لا نسخی باسماعنا الی لغو ولا نسرع بابصارنا الی لهو. خدایا یه کاری بکن که ما روزه که میگیریم سر تا پا روزه بگیریم. تو روایت داره اذا صمت وقتی روزه گرفتی فلیصم بصرک، باید چشمت هم روزه بگیره، گوشت هم روزه بگیره، دستت هم روزه بگیره، پا، شکم، حتی فکر، این هم بره تو روزه. خدایا کمک کن که اعنا علی صیامهی به کف الجوارح عن معاصیک، ما تمام اعضای بدنمون رو از گناه کردن باز بداری و استعمالها فیه به ما یروفیک، یه جوری از اعضا و جوارحمون استفاده کنیم که تو رو راضی کنیم، رضایت تو رو به دست بیاریم. تا کجا؟ حتی لا نسخیه به اسماعینا الى لغب، نه تنها حرام نشنویم، غیبت، نمیدونم غنا، حرفهای نامربوط، نه تنها این چنین نشنویم، حتی سخنان بیفایده رو هم نشنویم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، خیلی نسبت به این نکته به ما تذکار میداد که ما متذکر بشیم، که میگفت هر کاری که میخوای بکنی، هر چی میخوای بشنوی، هر چی میخوای بخونی، هر چی میخوای بگی، فکر کن اگه نکنی چه اتفاقی میفته، اگه این حرفو نگیم چی میشه، اگه هیچ اتفاق خاصی نمیفته زبون تو ببین، اگه این مطلبو نشنویم چه حادثه رخ میده، هیچ، پس نشن. تمام چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح ما، اینا ورودی هاییه که چیزایی ما از اینا میریزیم تو قلبمون. وقتی حرام هم نه، چیزایی که بیفایده است از چشم و گوش و دست و پا و اینا میاد توی قلب ما، قلب ما شلوغ میشه، در هم بر هم. لذا خیلی از علاقه هایی که باید داشته باشیم نداریم، حال خیلی از چیزا از ما گرفته میشه، حوصله‌شو نداریم، ذوقشو نداریم. اما اگر اینجا صاف باشه، خیلی از علاقه ها در ما پدید میاد. زین العابدین علیه السلام از خدا میخواد که ما تو مارمزون گوشمون حتی لغوم نشنوه، خدا توفیق بده اینجوری بشه. ولا نسرع به ابصارنا الاله، نه تنها حرام نبینیم، اون چیزایی که غفلت آور است، لهو به چیزایی میگن که غفلت آور باشه، اون چیزایی که غفلت آور هم نبینیم. حالا بد نیست اینو میگیم، گرچه در روزگار ما گاهی خوندن این روایت ها برای بعضی ها ممکنه سنگینی داشته باشه، شنیدنش هم واسه شون سخت باشه، حالا میگیم بالاخره این حرفا نمیره تو این نسل، تو نسل بعد شاید ایشالله بعضی ها باشن اهل عمل به این چیز. مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه در مهجت البیضا این روایت رو نقل میکنه که یک کاروانی رد میشد از شتران ده ماه آبستن. شتر گرونترین حیوانی است که خلاصه از این چهار پا میبینیم، حالا البته بعضی از انواع اسبا گرونتره، ولی شتر حیوان خیلی گرانیه. کسی که شتر داشته باشه بالاخره یه ثروتی داره، اگه کسی یه کاروان شتر داشته باشه که دیگه ثروتش زیادتره. اگه این شترها آبستن باشن و ده ماه هم آبستن باشن، چون 11 ماه شتر میذاره دیگه، معلوم میشه حیوانش حملش نمیفته، این دیگه در حقیقت دو تا شتر میشه. یه کاروان شتر ده ماه آبستن رو بهش اشار میگه عرب. تو قرآن هم در سوره الشمس کورت فرمود و اذا العشار عطلت، قیامت اون وقتیه که کاروان شتران 10 ماه آبستن اینا رها میشن. این کنایه است از این که هر کسی هر مقدار ثروت داشته باشه قیامت بی توجه به اوست، دیگه من چی داشتم چی نداشتم اینجوری نیست. فاید العشارات اون زمان هم مثل همین زمان بود، بالاخره اونایی که ثروت داشتن بعضی ها ثروت خودشون رو به رخ میکشیدن، حالا الان یه جوره با ماشین های چنین چنان گاز میدن تو خیامونا، یا گاهی نمیدونم مدل خونه و نمیدونم دکور و امثال این چیزا رو درست میکنن. اون وقت یکی از نشانه هایی که افراد ازش استفاده میکنن برای اینکه به دیگران میگن ما دارای ثروت هستیم، شترای 10 ماه آبستنشون رو به هم ردیف میکردن، یک کاروان میشد راه میرفت، وقت دیگران نگاه میکردن و چنین چنان بوده. الان هم مشابهاش بالاخره هست، یه خود شما مشابهش رو بدونید متوجه میشید چی. این شطور داشت رد میشد، اصحاب پیغمبر خدا یه نگاه اینجوری کردن و گاهی هم شاید با هم دیگه حرف میزدن که اینا چند تان چجوری هن، خصوصی مثل همین الان دیگه، ولی گاهی همین جوانای عرض بود نوجوانا من میبینم که اینا اینکه این ماشین چیه مدلش چیه، نمیدونم عرض به حضورتون که ظرفیت موتورش چقدره، نمیدونم قدرت موتورش چقدره، چند ثانیه به سرعت 100 میرسه، از اینجور چیزا قیمت چنده، اینا رو همچی با جزئیات بلدن. اما ازش وظیفه شرعیشو بپرسی خیلی حوصله‌اش نمیگیره. این بچه های حتی خانواده های متدین علی تو اونا خیلی وارده، گوشی مثلا موبایل این چجوریه، با خصوصیات چه امکاناتی داره چجوریه. اون زمان هم همینجور بود دیگه، اصحاب شروع کردن با یکدیگر راجع به این موضوع صحبت کردن، نگاه هم میکردن تا چشم پیغمبر مکرم خدا افتاد کاروان چشمشو برگردوند، یه جوری که بقیه فهمیدن از رد به صورت اعراض داره نگاه خودشو برمیگرده. عرض کردن یا رسول الله نگاه که اب نداریم، به قول قدیمی ها حز بسر رو بریم حالا نداریم، وصف العیش نصف العیش، یه نگاهی بکنید این بدسلیقگیه که آدم مثلا حالا اونها نگفتن معذرت من دارم اضافه میگم، بدسلیقگیه که شما به این چیزا توجه نمی کنید. و حضرت گفتن چرا نگاه نمی کنید؟ حضرت فرمود خدای متعال منو در قرآن نهی کرده از نگاه کردن به همچی چیزا، به من فرموده لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. ما این امکاناتی که در اختیار دیگران قرار دادیم که واسه آزمایش اونام هست، اینا رو بخواییم بیازماییم با این امکانات. تو چشمت رو ندوز به سمت اونها، وقتی نگاه میکنی این نگاه لهوه، یعنی غفلت آوره. امام سجاد از خدا میخواد تو مارمزون نگاه هم حتی غفلت آور میشه، توجه میکنی نگاه هم غفلت آور میشه. خب عرضم و همینجا امروز توقف بدم، اگه انشالله توفیقی شد روزهای دیگه، سال گذشته بعضی از سوره های آخر قرآن رو ترجمه میکردیم در اطراف و گفتگو میکردیم، انشالله از فردا یا پس فردا همین کار رو انشالله انجام خواهیم داد. یکی دو تا دعا کنم و یه توسل مختصر انشالله آقای حجانی آقا ما رو به فیض خواهند رسوند. خدایا به آبروی همه اونها که تو ماه رمضان‌های گذشته و این ماه رمضان تو رو عبادت کرده و می‌کنند، بعد تو عبادت اونها رو و به کرمت قبول کرده ای، این ماه رمضان رو ماه رمضان تعجیل فرج امام زمان ما قرار بده. خدایا قلب امام زمان ما رو در این ماه رمضان از ما شاد و خوشنود و راضی بگردان. خدایا این ماه رمضان رو ماه توبه و انابه همه ما قرار بده. آنچه به بهترین اولیاءت در این ماه عطا فرموده و می‌فرمایی به ما هم عطا بفرما. پروردگارا توفیق روزداری واقعی و حقیقی به همه ما کرامت بفرما. خدایا اونهایی که سال گذشته و سالهای گذشته تو رو در این ماه بندگی کردند از دوستان امیرالمؤمنین و الان سر به تیره تو را فرو بردند، از سایه همه اونها رو مشمول عنایت خاص خودت بفرما. زمانی هم که ما در ماه رمضان نیستیم و روزداران روزه میگیرن، به ما هم ترحم بفرما. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء. أجل مخايب بحال إمام حسين گریه کنی، بحال اون جوانی گریه کن که کنار بدن او امام حسین بلند بلند گریه بکند. فجلس علی التراب و جعل یمسح الدمع فلا یؤخ. وقتی صدای علی اکبر رو شنید، خودش رو به هر ترتیب بود به میدان رساند. وقتی ضربه به فرق علی اکبر خورده بود، دستهای خودش رو حمایل گردن اسب کرده بود. اسب به جای این که علی رو به سمت خیمه ها ببره اشتباه کرد. فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، رو بر میانه میدان برد در میان دشمنان. هر کس هر کینه‌ای با امام حسین داشت با علی تصفیه کرد. زمان رسید امام حسین بالای سر او، دوستاش با علی سخن بگه، اما فشهق شهقتن فمات. اونجا علی یه فریادی زد، خاموش شد. آقا سید و شهدا شروع کرد با انگشتان مبارک خونه ها را از دهان و از دندانه های علی پاک کردند. صدا می زد ولدی علی علی الدنیا بعد کل عفا. علی جان بعد از تو خاک بر فرق دنیا، لقد استراحت من هم الدنیا و بقی ابوک فرید.